بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طهارت و نجاست اهل کتاب توسط آیت الله خاتم یزدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در طهارت و نجاست اهل کتاب که کدام قائل بشیم؟ حالا اون کسانی که قائل به این شدند که نجس است، البته مرحوم حاج آقا رضای همدانی گفته که بحث از طهارت و نجاست اهل کتاب عمر تزیه کردنه، به جهت که اهل کتاب نجس هستن و انسان دنبال طهارتشون بگرده این خیلی کار زشتیه و عمر ضایع کردنه. دو که ان مخابه فرمایه بر این که مسلم است که اهل کتاب نجس هستن و دعوای اجماع هم شده، ولیکن از خودما بعضی ها مثل ابن جنید بعضی دیگر قائل به طهارت شدن، محققین از متأخرین هم یه دسته قائل شدن به طهارت. مرحوم یکی از اساتید نجف که آقای هلی بود که ایشون در فقاهت و اصول و اینا خیلی مقام بالایی داشت، ولیکن سر صدایی نداشت. ایشون میگفت که اینقدر روایات متضاربه که مثل مرحوم شهید سیگه میل به طهارت پیدا کرده، یعنی روایات طهارت خیلیه. روایات نجاست چند تا روایت آره میخونیم که جز اجماع مثلا یک کاری بکنیم که اجماع یا بگیم روایات طهارت حمله بر تقیهش کنیم، بگیم اینا وارده در موارد تقیه. ایشون هم میخواست بگه نه، قوله به نجاست، ولیکن اینقدر روایات متضاربه که رسل شهیدی که اینقدر فقاهتش بالاست و در احادیث خیلی متبهره، در عین حال اینجا مورد شک شده و خواسته میل به طهارت پیدا کنه. حالا ما بحث میکنیم، مرحوم آقای خویی هم میگه که مرحوم مصباح الفقهاء گفته که عمر تزیه کردن است که بیم بحث در طهارت اهل کتاب بکنیم، ولیکن در عین حال ایشون آخر میگه ما باید مراجعه به اخبار کنیم، چون بعضی از قدما قائل شدن و جمعی از محققین متأخرین هم قائل به طهارت شدن، پس خوبه اگه ما روایات را بررسی کنیم ببینیم از روایات چی استفاده میکنیم، ببینیم قول به طهارت استفاده میشه یا قول به نجاست، و ما از این حرف ها نباید محضر بیم. فقیه نباید بیم که یک کسی گفت اون تزیر کردنه یا فرض بگیرید اجماع اجماع در مسئله هست و اینها، به این اجماعات و به این حرف ها نباید ما اهمیت بدیم، باید مراجعه به ادله بکنیم ببینیم از ادله چی استفاده میشه. حالا اون کسانی که قائل به نجاست شدن، یا آیه که آیه دیشبی انما المشرکون نجس فلا یقربو فلا یقربو المسجد الحرام، خب مشرکین نجاست دارن. حالا نجاست دارن معناش چیه؟ جهاتی مورد اشکال قرار گرفته که این آیه دلالت بکنه. عمده اشکال اینه، عمده اشکال این است که نجس آیا معنای اصطلاحی اراده شده یا معنای لغوی. حالا ببینیم مشرکین شامل اهل کتاب میشه یا نه، یه مسئله دیگریه. اصل مسئله انما المشركون نجس، قرائت ها به فتح جیم خونده شده، بعضی هم به کسر جیم خوندن. حالا ببینیم نجاست آیا معناش معنای اصطلاحیه که همین نجاست شرعیه باشه که میته نجسه، کلب نجسه، منی نجسه، بول نجسه، غایت نجسه، یا نجاست معنای لغوی است که همون معنای قذارت باشه. اگر نجاست معنای شرعی باشه، مشرکین را دلیل بر نجاست داریم. حالا ببینیم اهل کتاب مشرک هستن یا مشرک نیستن، اون یه مسئله دیگری سغراش بد بس میکنیم. اون کسی که میگن نجاست معلوم نیست معنای اصطلاحی، به جهتی که احکام تدریجیه و همه یک دفعه نازل نشده و معلوم نیست اون وقتی که آیه نازل شده هیچ یک از اون نجاسات نجاست برای ثابت شده باشه. پس اگر ما معنای لغوی را میگیریم، مگر معنای اصطلاحی حقیقت شرعیه داشته باشه؟ حقیقت شرعی هم که نداره، به جهت اینکه در صلاتش هم میگن حقیقت شرعیه نداریم، چه رسه به نجاست، لفظ نجاست که حقیقت شرعیه داشته باشه. بله، حقیقت متشرع هست که وقتی که نجاست در اصطلاح متشرع گفته میشه، متبادر ازش همون نجاستیه که در میته است، قلب است، بول است، غایت است، همون نجاست شرعیه. بلکن از آیه که از کلام الله است، آیا نجاست اون موقع معناش نجاست شرعیه بوده، نجاست اصطلاحی بوده یا نه، معلوم نیست. وقتی که معلوم نشد، پس لذا آقای آیه دلالت بر نجاست مشرک، مشرک اون کسی که مشرک در عبادته که یقینا نجسه، از آیه نمیتونیم استفاده کنیم. پس از آیه دلالت بر نجاست شرعیه برای مشرک هم ثابت نمیشه، چه رسه به اهل کتاب و سایرین. حالا یه حرفی که آقای خویی میزنن، واقعا اینطوریه. اگر معنی قذارت بگیریم یا معنای قذارت بگیم انما المشرکون نجس، یعنی قذارت داره، یعنی قذارت بدنی داره، بدنش کثیفه، اینطور چیزیه. اگر این را مراد این باشه، یا قذارت مراد قذارت نفسیه هست که آقای خویی بفرمه که میگه قذارت معنویه اشد قذاراته که اون شرک بالله باشه. اگر یا قذارت قذارت که معنای لغویه، یا خزارت خزارت ظاهریه هست یعنی بدنشون کثیفه، یا خزارت خزارت معنویه یعنی نفسشون خزارت داره چون مشرک هستن. اما خزارت ظاهریه که نمیشه بگی. چرا؟ به جهت دیگه همه مشرکین اینطور نیست و علاوه به خیلی از مسلمان هم خزارت بدوها، اونایی که صحرایی هستن، اونایی که جز عشایر است، اینا قذارت دارن، بدنشون قذره، آدم وقتی پرشون میره گند میکنن، بو میکنن، علایانه. پس مراد قذارت ظاهریه نیست، نمیتونیم قذارت ظاهریه بگیم. مشرکین قذارت ظاهری دارن، یعنی بدنشون کثیفه، بدنشون آلوده هست، اینطور چیزا. اولا همه مشرکین اینطور نیستن، ثانیا خیلی از مسلمان ها اینطوری هست. پس قذارت ظاهریه نمیتونیم بگیم. حالا قذارت معنویه، درست قذارت معنویه یه قذارتی است که شرک بالاترین قذارت است که برای روح انسان و برای نفس انسان ثابت میشه. اگر این مراد باشه، آقای خویی میگه مراد اینه و تفریعی هم که میکنه فلا یقرب المسجد الحرام، این با قذارت معنویه جور در میاد و اما با قذارت ظاهریه که چه قذارت ظاهریه کثافت، چه قذارت اصطلاحی که معنای نجاست باشه، به جهتی که اون نجاست مانع از دخول نیست و اون قذارت ظاهریه که کثافت ظاهریه بدن باشه، اونم مانع دخول در مسجد الحرام نیست. اونی که مناسب است اونی که قذارت معنویه، کسی که مشرک بالله داخل خانه بشه، داخل خانه ای که مال خداست، من بیام در خانه شما کارهایی که خلاف شئون شما انجام بدم، یاسه مناسب نیست و تفریح کردن معنا نداره. پس چه قذارت معنای نجاست اصطلاحی بگیریم، چه معنای قذارت ظاهری بگیریم که کثافت باشه، با فلا یقرب المسجد الحرام مناسبت نداره. این تفریحی که میکنه انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، این با تفریق با همون کسافت نفسانیه و قذارت نفسانیه که شرک باشه مناسبت داره، نه اینکه با کسافت ظاهری یا نجاست شرعی باشه. این حرفیه که مرحوم آقای خویی میفرمان. ولیکن چیزی که هست، یه نکتهی که دیشب هم اشاره بهش کردم، امشب میخوام توضیحش بدم، که این انما المشرکون نجس نجاست را بر چی بار میکنه؟ مرکب نجاست را مشرک قرار میده، یعنی کنه هیکل مشرک نجاست داره، نه نفس، خاطر نفس انسان. نفس این مشرک را نمیخواد بگه قذارت داره، و الا میگه روح انما ارواح المشرکین نجس، کسافت نفسانیه که شرک باشه مرکبش و مرکزش روح مشرکه. و ظاهر آیه این است که همون هیکل ظاهری نجاست داره، و اون هیکل ظاهری اگر خواستیم بگیم باید نجاست اصطلاحی بگیریم، و الا در نجاست اصطلاحی فلا یقرب. بعضی البته گفتن در صورتی که حدق بشه کسی نجاست وارد مسجد الحرام کنه یا وارد سایر مساجد کنه، آیا جایزه؟ جایز نیست. جنبو من مساجدکم عن النجاسه، آیا این نجاست که این روایت هست، روایت نبویه، جنبو مساجدکم عن النجاسه، آیا من یه مش عذره را ببرم تو مسجد، منی یه مش منی را ببرم تو مسجد، یه میته را ببرم تو مسجد، آیا جایزه؟ جایز نیست. این محل حرفه آقای خویی، مبناش اینه که جایش اگر حد لازم نیا و تنجیس مسجد نشه اشکال نداره، اگر یه جوری بشه که تنجیس مسجد بشه اشکال داره. ولیکن خیلی از فقها فتوا دادن که دخول، داخل کردن نجاست، نجاست عینیه، حتی متنجس، مرحوم سید داره، حتی متنجس هم داخل در مسجد کردن جایز نیست. پس فلا یقربون نگو با نجاست اصطلاحی مناسبت نداره، نه مناسبت داره. ولذا خیلی هم فتوا دادن، بلکه مشهور فتوا دادن بر این که نجاست اصطلاحی منی را داخل مسجد کنم، عذره را داخل مسجد کنم، تو یک کیسه عذره بریزم ببرم تو مسجد، خون داخل در دریا شیشه خون بریزم ببرم تو مسجد، این خیلی ها فتوا دادن که جایز نیست. پس فلا یقرب المسجد الحرام مناسبت داره، و ظاهر آیه، بلکه میشه بگن بیشتر از ظاهر، انما المشرکون نجس. اگر من گفتم انما الکلب نجس که روایت داره، لفظ نجاست در روایات نسبت به اعیان نجس کم داریم، در ناسبی داریم که انجس من الکلب، لفظ نجاست در کلبم داریم که نجسون، نجسون رسون نیست و لفظ نجس هم داره، و اما معنی نجسه نداریم. حتی بول و غایت هم غسل داریم، امر به غسل داریم که ازش نجاست فهمیده میشه، اما لفظ نجس آورده باشن، لفظ نجس در بسیاری از نجاسات، نجاسات عینیه، لفظ نجس نداریم. کلب داریم، ناسبی داریم، اگر مشرکونم را نجس گفتیم، نجس اصطلاحیه، لامحاله در مشرکم داریم، چون مشرکم همون کسافت باطنی داره، کسافت اون کسافت باطنی منشأ شده که کسافت ظاهری و نجاست ظاهری هم براش بیا، و تا شهادت این نده نگه بدنش پاک نمیشه و نجس است. حالا این اگر ما خواسته باشیم بگیم روح کسافت معنوی بگیریم که شرک بگیریم، این مرکزش و مرکبش روحه، باید بگه انما ارواح المشرکین نجس، نباید بگه که انما المشرکون، مثل انما الکلب نجس. نجس وقتی که حمل کردیم بر یک موجودی، اول چیزی که نجاست روش میشه ظاهرشه که همون بدنش باشه، روحش حالا یه مسئله ای داره یا نداره اون کار بهش نداره. اگر گفتیم الکلب و نجس یعنی بدنش نجس، فرض بگیرید اگر گفتیم خنزیر نجسه، یعنی بدن گفت اگر عمد کردن به غسل سور چیزی که خنزیر ازش خورده که داریم روایات، اگر گفتن معناش این است که یعنی بدنش نجسه. اینجا هم گفتن انما المشرکون نجس، معناش اینه که بدنش نجسه. بدنش نجسه یعنی کثافت ظاهری داره که همه مشرکین اینطور نیستن، مسلمین هم هستن. پس باید نجاست چی بگیریم؟ نجاست ذاتیه بگیریم که همون نجاست اصطلاحیه. این یه مطلبیه که از آیه میتوانیم استفاده کنیم که مشرک نجس است ذاتاً، مثل که کلب نجس است. نه، یه مطلب دیگری آقای حکیم داره که این مطلب درست باشه یا نباشه من نقل میکنم، شما یه تأملی درش بکنید. میگه برین که اگر یک لفظی یه معنای لغوی داشت و حقیقت شرعیه نداره، ولیکن حقیقت متشرعه داره، حالا لفظی وارد شده نمیدونیم معنای لغوی اراده شده یا معنای متشرعه، حقیقت متشرعه داره ولیکن حقیقت شرعیه نداره. لفظ صلاتی وارد شده در کلام، فرض بگیرید حقیقت شرعیه ما قائل نیستیم که در زمان شارعی این لفظ صلات وضع شده باشه برای معنای شرعی، ولیکن در زمان متشرعه حقیقت در این ارکان مخصوصه شده. حالا لفظ صلات وارد شده، ما نمیدونیم که آیا معنای دعا اراده کرده، معنای لغوی را اراده کرده، حقیقت شرعی هم که نداره، یا معنای متشرعه. آقای خویی میگه هم یعنی مرحوم آقای حکیم میفرمه برای اینکه هم میکنیم بر معنای متشرعه، ولو اینکه زمانش هم متأخر باشه. زمان حقیقت متشرعه متأخر از این آیه باشه، متأخر از این روایت باشه. روایتی از زمان صادق در کلام رسول الله وارد شده، در اون زمان حقیقت شرعیه نداره. در زمان ائمه سلام الله علیه حقیقت متشرعه داریم، در اون زمان صلات در ارکان مخصوصه شده. حالا ما لفظ صلات نمیدونیم آیا معنای لغوی اراده شده یا معنای حقیقت متشرعه، حقیقت شرعی هم که نداریم، آیا اینجا هم میکنیم بر معنای لغوی یا هم میکنیم بر معنای متشرعه؟ آقای حکیم میگه هم میکنیم بر معنای متشرعه، ولو که زمان صدور از زمان نقل متقدم باشه، زمان صدور اول باشه، زمانی که حقیقت متشرعه شده بعد از 50 سال حقیقت متشرعه شده. حالا لفظ صلاتی در کلام رسول الله هست، نمیدونم لفظ صلات معنای دعا اراده شده یا معنای حقیقت متشرعه که در زمان باقرین آمده در معنا ارکان مخصوصه، میگه باید حملش کنیم بر معنای متشرعه. حالا لفظ شما فرض بگیرید لفظ نجاست، انما المشرکون نجس، در زمان صدور آیه حقیقت شرعیه نداریم، حقیقت متشرعیه هم نداریم. در زمان ائمه سلام الله علیه نجس همون معنای اصطلاحی، حقیقتی در این معنای اصطلاحی شده، لفظ نجس را باید حملش کنیم بر اون معنا. حالا با قطع نظر از اون حرف اولیه که من زدم که نجس را هم کرده بر جسم مشرک، باید معنای اصطلاحی بگیریم، معنای نجاست شرعیه بگیریم، نمیشه معنای دیگری که معنای قذارت نفسانیه یا قذارت ظاهریه بگیریم، جور در نمیاد، باید حملش کنیم. حالا اگر این معنام نباشه، آقای حکیم میگه ولو اینکه زمان حقیقت متشرعه متأخر از زمان صدور آیه، ما هم باید بکنیم بر معنای متشرعه، نه اینکه هم کنیم بر معنای لغوی که همون خجارت باشه. این حالا یه قدی فی تأملون، به جهتی که معنای لغوی داری، معنای متشرعه هم داری، معنای متشرعه داری در زمان بعد، در زمانی که صدور آیه بوده حقیقت متشرعه نبوده، زمان حقیقت متشرعه بعد پیدا شده، ولیکن میگه اینجا باید حمله بر این معنا کنن. یه مطلبی در قوانین مرحوم صاحب قوانین داره، ولی اون که آقایون خیلی بد شده که حوزه قوانین را از دست داده و رفقا و طلبه ها هیچ قوانین را نمی کنن. من هر وقتی یادم میاد دلم آتش میگیره، چون قوانین آدم را ملا میکنه و مطالب خوبی هم داره، و خصوصا در مبحث الفاظ که آدم وقتی هم چیزی هم که میخونه کفایه تنها میخونه، تقریرات شیخ که نمیخونه. شیخ یه تقریراتی در بحث الفاظ داره که جد خانواده امام اون شخصی که از شاگردای مرحوم شیخ بوده، تحقیقات شیخ نیست، ها مرحوم کلانتر که جد خانواده مرحوم امامه، که خیلی مرد ملایی بوده، ولی که بس که میگن لسان تون داشته نسبت بود، چون علمای دیگر را بی سواد میدونسته، گویا حدکشو میکرده، میگن جوان مرد شده. خلاصه اینم هست، ولی که خیلی خوب نوشته، خوب نوشته. اگر باز بحث تقریرات شیخ را میخوندید، بحث الفاظ را کاملا خونده میشد، حرفای کفایه، حرفای قوانین معلوم میشد. حالا که قوانین که رفته، تقریرات هم کسی حال نداره و کسی هم نمیخونه، لذا حوزه قدری از ناحیه علمیت اینطوری قدری کوتاه آمده. کیف کن علاقه حال این دو مطلب هست، پس باید نجاست را اینجا حملش کنیم بر نجاست اصطلاحی، نجاستی که در میته هست، نجاستی که در بوله هست، نجاستی که در کلبه هست، در یعنی ذاتن مشرک نجس و به شهادتین طاهر میشه. خب حالا یا از باب اون حرفی که زدیم که ظاهر اینه که حمله بر جسم کرده و مناسب با نجاست جسم، همون نجاست اصطلاحیه، نه قذارت دوست جور در میاد نه قذارت نفسانیه، یا حرف آقای حکیم رو بزنیم، اون حرف هم رو آقای حکیم میزنه، حرف دوم میداره که اینجا بگیم که بلو این که حقیقت شرعیه نداره نجاست، ولیکن حقیقت متشرعه داره و زمان صدور آیه، ولو این که قبل از اون حقیقت متشرعه باشه، حمل میکنیم بر اون معنای متشرعه. خواستم مرحوم صاحب کفایه، مرحوم صاحب قوانی در همون مباحث اولی که دارن که در حقیقت شرعیه و در حقیقت متشرعه و اینا بحث میکنن، میگن اگر یک لفظی وارد شد، یه حقیقت لغویه داره، یه حقیقت عرفیه داره، اینجا باید حمله بر معنای لغوی کنیم. دابه فرض بگیرید وضع شده در لغت، کل ما ید و ما من دابت الا و علی الله رزقا، یعنی کل ما ید و با علی الارض، هر جنبنده ای، تعبیر ما ای تعبیر فارسی تعبیر خیلی خوبیه، هر جنبنده ای رزقش بر خداست. خب این معنای لغوی دابه، اما در اصطلاح در عرف میگن و برای اسب و برای انعام ثلاثه و اینها گفته میشه. میگه مرحوم صاحب قوانین میگه حمله بر معنای عرفی میکنیم، نظیرش همین حرفی که آقای حکیم میزنه، او البته در معنای عرفی متشرعه. اینجا الامر دائره یا اینه که بر معنای لغوی بکنی که معنای قذارت باشه، یا حمله بر معنای متشرعه بکنی که معنای نجاست اصطلاحی و نجاست شرعیه باشه. حمله بر همون معنی میکنیم که صاحب قوانین هم نظیرش، او عرف عام را میگه، البته مرحوم صاحب قوانین عرف عام را میگه که اگر لغوی با عرف عام با هم معارضه کردن، حمله بر عرف عام میکنیم، ولیکن ما در عرف خاص هم میگیم حقیقت متشرعه عرف خاصه. معنای العام دائره به این که حمله بر معنای لغوی بکنیم یا بر عرف خاص، همون نکته ای که در عرف عام هست در عرف خاص هم هست، حمله بر عرف خاص میکنیم. پس علی حال نجاست در اینجا مراد نجاست شرعیه است، انما المشرکون نجاست. پس مشرک یعنی اونی که مشرک در عبادته و در عبادت برای خدا یا اشخاصی را واسطه قرار میده، بت را، گاو را، شیطان را، درخت را، اینا را لقربون را، تا اینکه خود ما را نزدیک به او کنه، این مشرک نجس است و ذاتا نجس است و به شهادتین پاک میشه. این
وجه هم رو جا چیه؟ وجهش
ها؟ انصراف وجهش یا ظهوره؟ میگه که ظهور بده، میگم همین ظهوره، میگم ظهوره وقتی که لفظ یک معنای لغوی داره، بلکه معنای عرف اینطور میفهمه. خیلی خب ما با و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه، ما باید معنای عرفی را بگیریم، تا اینکه یک قرینه، اگر قرینه داشته باشید بر اینکه هم معنای حقی معنای لغوی را داشته سمعا و طاعه، ما حمله بر اون معنا میکنیم. ولیکن بعد از اینکه از عرف، وقتی که این را دست عرف دادی اینطور میفهمه، وقتی دست متشرع دادی نجاست را نجاست شرعیه میفهمه، نجاست کلب میفهمه. گفت انما الکلب نجس، خب اون هم بگو نجاست همون قذارت، حرفی که در مشرک می‌زنی در اونجا بزن.
چه
مقصود حالا که مقصود به افهام چه از یه حرفی صاحب قوانین زده در ظواهر شما بذاریش کنار، حالا حرف قوانین که ما تعریف کردیم همش که درست نیست. علا ایالین حساب مسئله این است که ما مقصود به افهام، مقصود به افهام همه هستند. قرآن خواهد برای یک طایفه خاصه این را شده مقصود به افهام، مقصود یا که انی وسوه یا جاره علاقه حالی. یه نکته‌ای است که آقایون هم قبول دارن که اگر معنای لغوی با معنای عرفی با هم معارض شدن، حمله بر معنای عرفی میکنیم، حمله میکنیم بریم معنایی که عرف میفهمه، چون پیغمبر به لسان قوم و به لسان عرف مطالب را بیان میکنه، نه به لسان لغت، که لغت فرض بگیرید صاحب سه آچی گفته، کشاف چی گفته، چی گفته چی کار داریم بابون رو؟ این حساب مسئله. حالا میگم این حساب مسئله، این یه مطلبی بود که ما بیان کردیم. حالا چون اختلال نفسه این که یه قدی قوت آدم پیدا کنه مطالب رو نقد میکنیم، حالا شما قبول نداری، گفت ما با شما حرفی نداریم. علایی فرق نمی کنه عرف مگر قرینه داشته باشه فرق نمی کنه.
شما وجه برای کلام آی حکیم نمیشه.
خب
برای حالا سابق قوانین اون که فرموده اینها،
خب سابق قوانین فرموده که اون عرف عام گفته، ما عرف خاص میگیم. شما چطور شد عرف عام وقتی که لشکر کشی زیاد شد انبار شما میلی تو از میدان خارج میشید؟ نه، گفت مثل امیرالمومنین گفت لقد تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها. خب علی حال این مسئله بود که تا اینجا. حالا پس مشرک نجاست ذاتی داره، مشرک یعنی اونی که شرک در عبادت داره نجاست ذاتی داره. از آیه هم استفاده کردیم، به نظر من کمال استفاده میشه، بلکه از ظهور هم یه قدری بالاتره. حالا اما اهل کتاب چطور؟ مشرک یعنی اون کسی که و در آیات و روایات، حرف آقای خویی رو اینجا مراجعه کنی یه قدری تا اندازه‌ای بعد بیان نکردن، البته یه مطلبیش خراب کردن ولیکن مطالب دیگریش خوبه. من چون در تنقیح هست یه خیلی بیان نکردم، چون مرحوم آقای خویی میگه آیه انما المشرکون نجس، اشکالات بیش کردن، بر اشکالات هم اشکالات وارد شده. ما اینی نداریم که حوصله این را نداریم که تمام اشکالات را بیان کنیم و جواب از اشکالات و اینا، خودمون یه جواب از آیه میدیم و سه تا اشکال به آیه میکنه. آیه یکی از اشکال مهمش همینه که میگه مراد از قضاوت قضاوت نفسانیه است و قضاوت نفسانیه نجاست ظاهریه را نجاست اصطلاحی ثابت نمیکنه، که ما جوابش دادیم که این عمده این بود. دو تا دیگه مطلب داره که اونم حرف بدی نیست، که یکی حرفی که داره که اینم خوبه، شما یک تتبع قرآنی هم داشته باشید خوبه، ولو امروز من چند تا تفسیر خواستم ملاحظه کنم، بعضی از تفسیرها نتونستم، همین آیه انما المشرکون. من منزل تفسیر المیزان دارم ولیکن پیدا نکردم. اینجا هم تفسیر المیزان جلد نهمش که سوره توبه باشه، سوره توبه آیه 53 تقریبا 50-53 یا یه جوری دیگه، حالا سوره توبه هست و آیه 28. اینجا هم تفسیر المیزان پیدا نکردم، تفسیر مجمع پیدا کردم. مجمع هم در آیه نجس را دو جور معنا میکنه، یکی همون معنی قذارت میگیره، یکی هم معنی همون نجاست اصطلاحی میگیره و هیچ داشتم دلیلی برش نمیاره. تفسیر خیلی دقیق نیست تفسیر مجمع. خواستم ببینم مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه چیزی دارن یا ندارن راجع به این انما المشرکون نجس، چیزی دارن یا ندارن، نتونستم پیدا کنم. البته یه مطلب دیگری هم را می‌خواستم از ایشون استفاده کنم که چون پیدا نکردم، حالا شما بدون میگم شما مراجعه اگر داشتید مراجعه کنید. حالا مشرک، اونی که مشرک در عبادت است، خب ولیکن اهل کتاب چی؟ اهل کتاب مشرک هستن؟ یهود و نصارا و مجوس، حالا این ستا که اهل کتاب میگن هستن، اینا مشرک هستن که بگیم نام نجس هستن؟ البته در ذیل آیه وقتی که خالت الیهود عزیر ابن الله و قالت المسیح المسیح ابن الله، بعد میگه سبحانه او اما یشرکون، که تقریبا معلوم میشه که یهود و نصرانی را مشرک، مجوس هم که مشرک هستن، چون یزدان و اهریمن قائل هستن، نور و ظلمت قائل هستن، دو مبدع قائل هستن، یه مبدع خیر قائل هستن، یه مبدع شر قائل هستن، اونا که مشرک هم، ولی حالا مشرک در عبادت نباشن، مشرک در ذات هستن، مشرک دوتا خدا قائل هستن، یزدان قائلن، اهریمن قائلن، نور قائلن، ظلمت قائل هستن، علیه حالی فاعل خیر قائل هستن، فاعل شر قائل هستن. لذا میدید فلسفی ها آمدن بیچاره شدن، فاعل خیر و فاعل شر، نمیشه فاعل خیر فاعل شر باشه، لذا شر را اصلا گفتن معدومه، چیزی نیست اصلا. لذا هم یک حرف که آدم نمیفهمه کیف کن. وقتی که شمشیر میرسن به شمشیر این، میگن که ببین همش خیره، شمشیر شمرم این خیره، شمشیر وجودش خیره، تیز بودنش خیره، شرش از این که مثلا فرض بگیرید او نباید بباره، مثلا بریده، برش هم خیر است. حالا پس شر که امام حسین کشته شد، حالا دیگه حرف آجه میزنم کیف کن. علایه حالین اینا هم دوتا خدا قاره هستن، اینا به مشرک هستن واضح. و اما اونی که من مخواستم از آقای طباطبایی استفاده کنم اینه که تعبیری که آیه کرده است که یهود و نصارا فان سبحانه و اما یشرکون، چه وچه شرکشون چیه؟ چرا اینا مشرکن؟ مشرک در عبادت هم؟ یعنی شرک در عبادت؟ عزیر را عبادت میکنن؟ و مسیح را که پسر خدا، عزیر پسر خدا، عبادت هم میکنن که او این پسر واسطه بشه، که مثل آقازاده های امروز که نوعا آقازاده ها واسطه میشن؟ اینجا هم بگیم که مثلا شرک در عبادت داشتن، عبادت عزیر میکردن، عبادت مسیح میکردن که مثل مشرک مکه باشن، که اونا مشرک در عبادت بودن، عبادت بت میکردن، فرض بگیر سنگ میکردن، اینا مشرک در عبادت، از باب این که عبادت عزیر میکردن، عبادت مسیح میکردن، اما نقل نکردن. تا البته ثالث و ثلاثه گفتن، اب و جد و اینطور چیز، اب و روح القدس، این گفتن که مسیح ثالث و ثلاثه اینطور چیزها گفتن، ولیکن مسیح های دقیق این مطلب رو قائل نیستن. کیف کن علایه حال مخواه ببینیم که عشق، مخواستم ببینم که وچین که خدا حالا تنزیلن اینا رو گفته مشرک، یعنی در چه جهت اینا مشرک هستن که با گفته فعن ناجشرکون، چرا شرک می‌ورزید؟ انا انا یه مثلا فرجوی تحزیزیه چیزی هست، چرا شرک می‌ورزید؟ منزه هست از اون چیزی که شما شرک می‌ورزید. فعن ناجشرکون، من این را می‌خواستم پیدا کنم به نتونستم پیدا کنم. حالا علایه حال این معلوم هست که این شرکی که اینجا در باره یهود و نصرانی نصارا رو خدا تعبیر کرده، شرک حقیقی نیست، که مشرک همیشه در قرآن مقابل اهل کتابه. آیه خویی یکی از حرفاش همینه که اصلا نمیتونیم آیه بگیم اهل کتاب رو میگیره، یعنی که همیشه اهل کتاب مقابل مشرکه، مشرک اهل کتابه. در آیاتی که ما مراجعه کنیم میبینیم مشرک و کافر را در مقابل اهل کتاب قرار داده. پس اینا مشرک، شرکشو مخواستم من ببینم از چه راهیه، از ناحیه عبادت که نمیشه، ما ندیدیم در تاریخ و اینا که بگن اینا او یهودی عبادت عزیر میکردن، اونها عبادت مسیح میکردن، اینطور چیزی در روایات و در تاریخ و اینا نیست. حالا یه چیزیش باشه خوب، یه چیزیش درست کنیم خوب. فعنا یشرکون، این که من گفتم عزیر پسر خداست یا مسیح، تفریه بر اون میکنه، میگه قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت المسیح و قالت النصارا المسیح ابن الله، بعد میگه سبحانه او اما یشرکون، یعنی من یا پسر قرار دادم این مشرک میشم؟ اونایی که ملائکه را دختر خدا میدونن اونا مشرکن؟ که خدا میگه چه برای خودتون پسر اختیار میکنید، برای من دختر اختیار میکنید. تمام اینا را میگن دختران خدا هستن. حالا اینا مشرک نه، میخوام ببینم
صرف مخالفت با توحید شرک دیگه.
ها
صرف مخالفت با توحید شرک.
توحید چیه؟
همون توحید در سوره توحید
خیلی میگه، غیر از این رو میگه. یهود یهود دو تا خدا قائلن،
احد رو قبول ندارن، خدای بی همتا رو قبول ندارن.
چرا قبول ندارن؟ از کجا شما میگید؟ که حال تو جسم چیز دیگریه کلام. من میخوام بگم آیه آمده گفته که اینا عزیر را پسر خدا قرار داده، اونم مسیح را پسر خدا قرار داده. فهم نارش نکن. این اگر کسی را پسر خدا قرار بده مشرک میشه؟
حالا
یعنی من میخواستم این جهت را شاید آیه چون ایشون دقیق تر شاید این جهت را ملاحظه. الان یعنی اینجا شرک در عبادت مراد از انما المشركون نجس، شرک در عبادته و اینا مشرک در عبادت نیستن. وقتی که مشرک در عبادت نشدن پس آیه شامل یهود و نصارا نمیشه. مشرکی که مشرک در عبادته که مقابل اهل کتابه، همیشه در قرآن مشرک را مقابل اهل کتاب قرار داده. وقتی که اونا مشرک در عبادتن اونا یه جهت دیگری دارن، پیغمبر را البته قبول ندارن. حالا اون جهت دیگری
داره.
حالا اگر شرک مراتبی داره، خیلی خب اونا بگو یه مرتبه به این شرک المرائی هم مشرک، المسلم المرائی مشرک. آجا
اون
شرکی خبیه، شرک جلی که آیه شرک جلی میگه
سنویت شرک جلیه. حالا
میگن گفتم ما در امتحانی که برای ائمه جمعه میکنیم چند چهار رشته امتحان میکنیم. یه رشتهش رشته معارفه. یکی از رشته های یکی از سوالات معارفی اینه که توحید بر چند قسمه، توحید چند قسم داره، باید جواب بده بنویسه اونجا. اینم کتبیه. بعضی ها می‌نویسن، بعضی ها یاد ندارن، بعضی ها دوتاش می‌نویسن، بعضی ها یکیش می‌نویسن، بعضی ها هیچتاش نمی‌نویسن. میگه توحید چقه، توحید توحیده، چه توحید چقه اسمه چیه؟ حالا یاله. و ما میگیم توحید صفاتی داریم، توحید افعالی داریم، توحید ذاتی داریم، توحید عبادی داریم، چهار قسم توحید داریم و باید چه هر تاش را بیانیشم بکنه. این یه سر مسئله. کیف کن؟ حالا یه حال این مشرک علا فرضی که اطلاق شرک شده باشه، شرک مجازیه. اون مشرکی که حقیقتا مشرکه، اون مشرکی که در قرآن ذکر میشه مشرکی در عبادت است و اینا مشرکی در عبادت نیستن. پس وقتی که بناشون مجازی باشه تمام احکام مشرک رو نمیتونیم که بگه انا یشرکون، چون مشرک هستی. اما در مقام بیان حکم باشه که خواسته باشه بگه تمام آثار مشرک بر شما باره، این از آیه استفاده نمیشه. پس آیه الحق و الانصاف اینه که آیه دلالت بر نجاست مشرک ذاتن میکنه و اما نجاست اهل کتاب از باب اینی که اینا مشرک هستن دلالتی نداره. حالا ببینیم روایاتی که آمده استدلال شده، 4 تا 5 تا روایت. یکی روایت سعید عرج، یکی روایت سعید محمدین مسلمه، چند تا دیگه روایاتی هم هست که استدلال کردن برای اینکه نجاست اهل کتاب را ثابت کنند. ببینیم این روایات آیا استدلال بهش میشه. یه روایت شما برای شما بخونم، شما برید این روایت را ملاحظه کنید. ها حالا بیلش کن. خب حالا بعد صحبت میکنم. حالا شما حالا خب مشرک باید بینیم چی. یهود اون کسی که موسی را پیغمبر میدونه، یه تمام شد. پیغمبر ما هم را قبول نداره.
نم
ما چیکار داریم یهودی؟ حالا یهود اگر باشن حکم همون یهودی ها داره. حالا روایت را بیونیم. بله فرق نداره. ببینید
نام میدن نحن ابناء الله و المسیح ابن الله.
خیلی خوب. خیلی خوب. حالا هر کسی که پسر کسی میگم ببین آقا جون، کسی آمد برای خدا پسر قرار داد، برای خدا دختر قرار داد، این مشرکه، نجسه. آره ببین شما مگه نمیگم چیزی نقل کن، من دارم سوال میکنم از این جواب منو بده. من گفتم از فخر رازی نقل کن، فخر رازی هر غلطی خواسته بکنه. ما چیکار داریم به فخر رازی؟ فخر رازی در کتاب تفسیرش یه جا میگه یهود و نصارا نجس هستن، یه جا میگه پاک. این فخر رازی حالا گوش بده. نه از کجا شما این ثابت باید بکنی؟ از کجا؟ گوش بده گوش بده. یعنی نه نشیم خوده که همطور حرف نزن. یه روایت، این روایت خوب دقت کنید، روایت دقت کنید. فمن ها در مقال لذا آقای خویی اون حرف مرحوم حاج آقا رضا رو نقل میکنه و میگه که عمر تزیین کردن. آقای خویی میگه این حرف رو بذار کنار، ما روایت رو باید ملاحظه کنیم و ببینیم از اخبار چی استفاده میشه. اول روایت نجاست رو ذکر میکنن. حسن سعید عرج: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سؤر اليهودی و نصرانی فقال الله. هم خوب دقت کنید، سوال کرد از سؤر. سؤر اون بقیه طعام و شرابیه که حیوانی مباشرت با جسمش میکنه، میخوره، بدنش بهش میرسه، این را سؤر تعبیر ازش میکنه. حالا این سؤر میگه سؤر یهودی و نصرانی، گفتم سوال کردم از سؤر یهودی و نصرانی فقال الله. این سوال که کردم، این روایتی که مرحوم شیخ ظاهرا این روایت رو اینطور نقل میکنه، سعید عرج. یه روایت سعی این نقل میکنه، صدوق از همین سعید عرج نقل میکنه. این در این روایت در باب 53 خب ببینید روایت هشتم از باب 14، از باب 14 از ابواب نجاست، روایت هشتم: ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عبدالله ابن مغیره ان سعید العرج قال سألت ابا عبدالله ان سؤر اليهودی و النصرانی فقال الله. محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن یعقوب که شیخ، مرحوم شیخ محمد ابن الحسن، به اسنادی ان محمد ابن یعقوب مثله. خب این روایتیه که شیخ نقل میکنه. یه روایتی از صدوق نقل میکنه در باب در ها نه خب گوش بدید، باب 16 کتاب 16 و وسائل، باب 54 از اوانی اطعمه محرمه. این روایت را محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن سعید العرج انه سأل الصادق عن سؤر اليهودی و النصرانی. اینجا این عبارت داره، ببینید: ایوکل او یشرب قال الله. اونجا داشت عن سؤر اليهودی و النصرانی قال الله، همین. اینجا داره سؤر یهودی و نصرانی ایوکل او یشرب قال الله. این صدوق نقل میکنه، این روایتیه که صدوق نقل میکنه، لفظ یوکل و یشرب داره. و الا اون روایت، روایت شیخ که داره برای این که عن سؤر یهودی و نصرانی قال الله، سؤال از چی کرد؟ سؤر یهودی را چی کارش کنه؟ ها؟ یه احتمالش خوردنه، اگر تمام یه احتمالش اینه که فرض بگیرید بفروشه، سوال از بهش داره میکنه، خرید و فروشش میکنه. ها؟
شد. بالاخره شامل هفت شد حتما میشه. اگر نگه فقط هفت شد به شامل اون شد. روایت اول بادر من
ها؟ میگه مرحوم آقای خویی میگه مراد یعنی تصرف در سور، هر نحوه تصرفی. سوال میکنه از تصرف در سور یهودی و نصرانی، مطلق تصرف که اکل شربان میگیره. وقت میگه شاهد، شاهدش همینه که روایت صدوقه که داره ایو کل اولوش را. خب ها
شامل میشه
وقتی ما فردا لا، یعنی
کلیه
تصرفات
که
بیان
و ظاهرش اکل شربه لا تا چه رسه به فروختن
مجمل نمیشه. این رو باید اطلاق گیری پس
کجا
ها نوریشه.